بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، حالا دیگه نوبت تعریف قصه است، گرفتاری بهلول، که تقدیم میکنیم به همه عزیزان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی اینطور حکایت و روایت کردند که روزی از روزها بهلول از کوچه ای در حال گذر بود. حتما شما عزیزان می دونید که بهلول مردی عاقل و اندیشمند و فرزانه بوده، اما از اونجا که نمیتونسته به طور علنی و جدی به کارهای ضد اسلامی خلفای عباسی به ویژه هارون اعتراض کنه، تصمیم گرفته خودش رو به سبک عقلی بزنه تا از این راه بتونه در قالب طنز حرف حقش رو بر زبون بیاره. و به این ترتیب بود که بهلول عاقل به بهلول دیوانه شهرت پیدا کرد. خب بگذریم و بپردازیم به قصه. بله، بهلول بنده خدا آروم آروم راه می رفت و در دریایی از فکر و خیالهای گوناگون غوطه‌ور بود که یه دفعه صدایی شنید. سر بلند کرد و عده‌ای از کودکان بغدادی رو دید که سرگرم بازی و سر و صدا و جست و خیزهای کودکانه بودند. بهلول چند لحظه ای ایستاد و به کودکان چشم دوخت. بعد در حالی که از روحیه شاد و بانشات اونها به شوق اومده بود، خنده ای کرد و به راهش ادامه داد. اما هنوز چند قدمی نرفته بود که صدای بچه ها فضای کوچه رو پر کرد. اونها که تازه متوجه بهلول شده بودن، بازی رو رها کردن و در حالی که دنبال او می دویدن، دست زنان و پاکوبان دم گرفتن، دیوونه رو هی هی، بهلول دیوونه، بهلول دیوونه. بهلول گام ها رو تند کرد تا از دست بچه ها در بره، اما مگه بچه ها ولکن بودن؟ تازه چند تا از بچه ها به همینم قناعت نکردن و برای آزار بیشتر بهلول کف زدن رو رها کردن و چند تا قلوه سنگ برداشتن و تند تند به طرف او پرتاب کردن. دوستان، بهلول که دید بچه ها تیز پاتر از او هستن و در دویدن حریف اونها نمیشه، چاره رو در این دید که به خواهش و التماس رو بیاره. بنابراین وایستاد و در حالی که دستاشو باز کرده بود رو به بچه ها گفت: بچه های عزیز، من شما رو دوست دارم، من جای پدر شما هستم، خواهش میکنم دست از سرم بردارید و اذیتم نکنید. اگه یه وقت یکی از سنگای شما به چشمم بخوره، کور میشم و دیگه جایی رو نمیتونم ببینم. اما حرفهای بهلول در دل عده‌ای از بچه‌ها اثر کرد و اونها ساکت موندن و دست از سنگ پرونی برداشتن. ولی یکی دوتا از بچه ها که خیلی شیطون بودن و از بزرگتراشون هم شنیده بودن که بهلول دیوونه است و گمون میکردن بهلول بازم داره پرت و پلا میگه و حرفاش از روی دیوونگیه، به کارشون ادامه دادن و در همون حال که او داشت حرف میزد سنگی به طرفش پرتاب کردن و با این کارشون هم پاشو زخمی کردن و هم دلش رو حسابی شکستن. چو سنگی سختش آخر کارگر شد، دلش از درد آن زیر و زبر شد. چنان خون ریخت زان سنگ از دل تنگ، که خونین شد ز درد او دل سنگ. پس از آن تا رهد از جور ایشان، به بصره رفت لنگان و پریشان. بله دوستان، بهلول با پایی خونالود و دلی شکسته به بصره رسید. حالا پاسی از شب گذشته بود و شهر در خاموشی فرو رفته بود. بهلول خسته و گرسنه بود، اما نه جایی برای استراحت داشت و نه غذایی برای خوردن. البته عزیزان، خستگی چنان بر جان و روان او سنگینی می کرد که گرسنگی یک سره از یادش رفته بود. او فقط در فکر این بود که گوشه دنجی پیدا کنه و شب رو در اونجا به صبح برسونه. الغرض بهلول اونقدر این طرف و اون طرف گشت تا بالاخره دیوار کوتاهی پیدا کرد. کورمال کورمال خودش رو زیر دیوار رسوند و غریبانه سر بر زمین گذاشت و در چشم برهم زدنی به خوابی سنگین فرو رفت. بله عزیزان، بهلول به خیال خودش در گوشه دنجی که پیدا کرده بود راحت گرفت و خوابید، در حالی که او نمیدونست درست در کنار او جسم بی جان مردی غرق در خون روی خاک افتاده. چو دیگر روز خلق آمد پدیدار، بدیدند اوفتاده کشته ای زار. برش بهلول را دیدند بر پای، به خون آغشته کرده جامه و جای. بله، مردم که بهلول را با لباس خاکی و خونی در کنار جسد دیدن، تیر نگاه هاشون رو به طرف او نشونه رفتن و یقین کردن که قاتل خودشه. بنابراین با لحنی خشمالود ازش پرسیدن: ای مرد، نشونی از آشنایی در چهره تو هویدا نیست، بگو بدونیم کی هستی و از کجا اومدی؟ بهلول در حالی که هاج و واج به مردمی که دورش حلقه زده بودن نگاه میکرد گفت: درویشی دلریشم، از بد حادثه از بغداد به این ولایت پناه آوردم و نیمه شب به اینجا رسیدم. جماعت به گفته های بهلول خندیدن. مردی از میون جمع گفت: مردک، اون همه راه رو از بغداد کوبیدی و به اینجا اومدی تا مرد بیچاره ای رو در خون خودش شناور کنی؟ از خدا نترسیدی که دست خودت رو به خون آلوده کردی؟ بهلول که دید مردم دستی دستی دارن خون یه نفر رو به گردنش میندازن، شروع به صحبت کرد تا بلکه مردم رو قانع کنه که قاتل نیست. او تمام ماجرایی رو که از بغداد تا بصره براش اتفاق افتاده بود و شما عزیزان از زبان قصه گو شنیدید برای مردم تعریف کرد و دست آخرم پای زخمیش رو که سنگ بچه ها به اون خورده بود به جماعت نشون داد. ولی از بخت بدش هیچ کس به حرفش توجهی نکرد. در عوض یکی از میون جمعیت گفت: ساکت شو ای مرد نادون، گمون کردی ما بچه ایم که میخوای با این قصه سازی ها و حکایت پردازی ها سرمونو گرم کنی؟ اتفاقا همین پای زخمی بهترین شاهده که تو با این مرد نگونبخت گلاویز شدی و بعد از این که ضربه ای خوردی او رو از پا در آوردی. بله، تو قاتلی و باید مجازات بشی. و بعد از این حرف مردم دیگه به بهلول مجال حرف زدن ندادن و بر سرش ریختن و دستهاش رو با طناب محکم بستن و اون بنده خدا رو کشون کشون به طرف داروغه خونه برده. بله، بهلول وقتی دید بی هیچ گناهی در سیاه چال افتاده، دلش پر از غم شد. او که در اون زندان تاریک تنها و بی پناه و یاور بود، بی اختیار با خودش شروع به نالیدن کرد. ای بهلول بیچاره، دیدی چه بلایی به سرت اومد؟ دیدی دست سرنوشت چه بازی با تو کرد؟ تو راضی به رضای خدا نبودی، خواستی از دست بچه ها خودتو خلاص کنی و آسیب کوچیکی نبینی، اما در اینجا خونی به گردنت افتاد و جانت در معرض خطر قرار گرفت. ای بهلول بیچاره، اگه تو بغداد در چاله بودی، حالا در بصره به چاه افتادی. القصه، دوستان، خبر کشته شدن مرد بیگناه و گرفتار شدن قاتل به زودی در شهر پیچید و چیزی هم نگذشت که به وسیله داروغه به گوش امیر رسید. امیر با شنیدن خبر، بدون اینکه از کم و کیف کار و چگونگی دستگیری بهلول چیزی بپرسه، گفت هرچه زودتر این قاتل بی شرم رو در برابر چشمان مردم به دار بکشید تا مایه عبرت سایرین بشه. داروغه از دارالعمارة بیرون اومد و رفت تا مقدمات کار رو آماده کنه و فرمان شاه رو به اجرا در بیاره. چیزی نگذشت که جارچی ها در کوچه های شهر راه افتادن و فریاد کشیدن و از مردم خواستن تا به میدون شهر بیان و شاهد مجازات یک قاتل گناهکار باشن. مردم با شنیدن صداها از گوشه و کنار بصره راه افتادن و خودشون رو به میدون شهر رسوندن. الغرض، میدون شهر رو انبوهی از جمعیت پوشونده بود که گزمه‌های حکومتی بهلول رو آوردن و در زیر چوبه دار قرار دادن. همه مردم میدون شهر رو پر کرده بود. همه منتظر بودن تا به خیال خودشون شاهد مرگ یک قاتل سنگ دل باشد. بهلول آروم زیر چوبه دار ایستاده بود. آخه او هنوزم باور نمی کرد که سرش بالای دار بره. اما وقتی طناب دار به وسیله گزمه ای به دور گردنش افتاد، دیگه فهمید که همه چیز تموم شده و باید خودش رو برای مرگ و رسیدن به جهان باقی آماده کنه. همه نگاه ها به گردن بهلول دوخته شده بود که او سر رو به طرف آسمون بلند کرد و زیر لب چیزایی گفت. همه ساکت بودن. گزمه به طرف چهارپایه زیر پای بهلول رفت. ثانیه های آخر عمر بهلول در حال گذشتن بودن که یه دفعه فریادی از میون جمعیت به هوا رفت. دست نگه دارید، این مرد بیگناهه. جمعیت خاموش به تلاطم و همهمه افتاد. گزمه ها مات و مبهوت سر جاشون وایستاده بودن که جوانی صف جمعیت رو شکافت و خودش رو به اونها رسوند و گفت نه، این مرد رو نکشید، او گناهی نداره، قاتل واقعی منم، من خونی به گردنم هست ولی دیگه نمیخوام دوتا بشه. گزمه ها مونده بودن که چه کار کنن. از طرفی دستور امیر مجازات بهلول بود و از طرف دیگه هم قاتل واقعی پیدا شده بود. به هر حال گزمه ها پیش داروغه رفتن و شرح حال رو گفتن و داروغه هم صلاح رو در این دید که بهلول و جوان رو پیش امیر ببره تا خود امیر در این باره حکم کنه. امیر بصره که زیاد با کارهای خلیفه موافق نبود و چون شنیده بود که بهلول هم همیشه سر بزنگاه یقه خلیفه رو میگیره و با حرفاش او رو محکوم میکنه، مدتها بود سخت مشتاق دیدار او بود. بنابراین وقتی بهلول رو به دارالعماره بردن، پیشکار امیر او رو شناخت و زود به اندرون پیش امیر رفت و گفت ای امیر، خبر خوشی براتون دارم. کسی رو که سالها مایل به دیدنش بودید اکنون در سرسرای دارالعماره است. امیر که فهمیده بود شخص مورد نظر پیشکار غیر از بهلول کس دیگه ای نیست، با خوشحالی گفت هرچه زودتر برو و او رو پیش من بیار. پیشکار خیلی زود رفت و بهلول و جوان رو به تالار آورد. امیر با دیدن بهلول از جاش بلند شد و او رو در آغوش گرفت و سر او رو غرق بوسه کرد. بعد با عزت و احترام فراوان او رو در کنار خودش نشوند و باهاش سرگرم خوش و بش و گفتگو شد. از حال و احوالش پرسید و بهلول حکایت گرفتار شدنش و باقی قضایا رو برای امیر تعریف کرد. امیر بعد از شنیدن حکایت به جوان که در پایین مجلس نشسته بود اشاره کرد و به یکی از مأموران گفت که او رو ببره و به جای بهلول به دار بکشه. دوستان، بهلول از این فرمان امیر خوشنود نشد. خوشنود که نشد هیچ، غمگین هم شد. برای همین رو کرد به امیر و گفت دست نگهدار ای امیر، ریختن خون این جوان سزاوار نیست. درسته که او دستش به خون آلوده شده، ولی از کارش سخت پشیمونه. او در راه تا اینجا پیوسته زاری میکرد و غصه میخورد که چرا باید ناخودآگاه دستش به خون انسانی آلوده بشه. او کارش قتل و جنایت نیست، چون اگه چنین بود صداقت پیشه نمی کرد و به میدون نمی اومد تا جون منو نجات بده. پیشکار امیر که در مجلس حاضر بود گفت ای مرد دانا، اگه این جوان رو ببخشیم، جواب پدر و مادر و خیشان و بستگان اون کسی رو که کشته شده چی بدیم؟ آیا اونها نمی خوان کسی که فرزندشون رو کشته به مجازات کارش برسه و قصاص بشه؟ بهلول سری تکون داد و گفت چرا؟ ولی این کار چاره داره و چارش هم اینه که خونبهای او رو به خانوادش بپردازی. بله، دیه شخص کشته شده رو به پدر و مادرش بدید و از اونها بخواید که به این جوان نادم رحم کنن و او رو ببخشن. امیر حرف بهلول رو پسندید و گفت که خانواده مقتول رو حاضر کردن و با پرداختن خونبها به اونها راضیشون کرد. و به این ترتیب جوان گناهکار در اثر راستگویی بخشیده شد و از مرگ نجات پیدا کرد. و اما وقتی که پدر و مادر مرد کشته شده راضی شدن و دنبال کارشون رفتن و تالار دارالعمار خلوت شد، امیر رو کرد به جوان و گفت من از یه چیز سر در نمیارم، تو که رها بودی و برای خودت میگشتی، چطور شد که اومدی و حقیقت رو گفتی در حالی که میدونستی این کار ممکنه به قیمت جونت تموم بشه؟ جوان همونطور که آروم و بی حرکت روبروی امیر نشسته بود گفت راستشو بخوای جناب امیر، من اول قصد حرف زدن نداشتم، ولی بعد چیزی دیدم که بی اختیار دهنم باز شد و همه چی رو بر زبون آوردم. بله، منم مثل بقیه مردم به میدون اومده بودم تا شاهد مرگ این مرد باشم. اما زمانی که طناب دار بر گردن او آویزون شد و او سر به آسمون برد، من به جای اون قیافه آروم چیز دیگه‌ای دیدم. اژدهای غول پیکر در حالی که آتیش از دهنش زبونه می‌کشید به طرف من می‌اومد. اژدها همونطور که لحظه به لحظه به من نزدیکتر می‌شد به زبون اومد و گفت چرا نشستی جوان؟ چرا در برابر قتل یک بیگناه ساکتی؟ تو از آخر و عاقبت کارت نمی ترسی؟ زود از جات بلند شو و حقیقت رو بگو، وگرنه در چشم برهم زدنی تو رو می بلعن و اون وقتی که دیگه راه برگشت و توبه نداری. بعدم با این گناه سنگین مورد غضب خدای بزرگ قرار می گیری و به عذاب جاودانی گرفتار می شی. با دیدن این صحنه وحشتناک بود که من طاقت از کف دادم و از جا پریدم و حقیقت رو به زبون آوردم. امیر گفت عجب حکایت غریبی. بعد رو به بهلول کرد و ادامه داد راستی ای مرد بزرگ، حالا تو بگو بدونم زمانی که طناب دار برگردنت افتاد و سر به آسمون بلند کردی زیر لب چی گفتی؟ بهلول آهی کشید و گفت من وقتی از همه کس و همه چیز ناامید شدم و مرگ رو در برابر خودم دیدم، سر بلند کردم و مشغول راز و نیاز با خدای خودم شدم. از ته دل نالیدم و ازش کمک خواستم. گفتم خدایا، همه کار خودتی و اینهایی که مقدمات کشتن منو فراهم کردن در برابر قدرت بیکران تو هیچن. پس ازت میخوام کمکم کنی و نظری سر بیگناه من بالای دار بره. چو گفتم این سخن در پرده راز، جوان برخاست پس در داد آواز. به آوازم فرود آورد از دار، به پاسخ برگرفتین پرده از کار. با شنیدن سخنان بهلول، پیشکار که تا اون وقت ساکت مونده بود به حرف اومد و گفت: البته نه تنها خداوند تو را از مرگ نجات داد، بلکه در پیشگاه مردم و امیر عزیز هم شدی. بهلول گفت: براستی که عزت و ذلت ما به دست خداونده و اونه که بالاترین قدرت هاست.